sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibine tahirinel ma'sumin. سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تقدیم به پیشگاه ملکوتی آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمانمون ارواح و نافداه دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که شروع کردیم در این چند شب در ارتباط با انحرافاتی است که در تفکر اسلامی شکل میگیره و عرض شد که ما در طول تاریخ اسلام از همون ابتدا شاهد بودیم و هستیم که افرادی، گروه‌های، جریاناتی پیدا میشن، خودشون رو مسلمان میدونند اما در مسلمانیشون اعمال سلیقه میکنند و قسمت‌هایی از دین رو حذف میکنند یا برخی امور رو به دین اضافه میکنند یا برخی اجزای دین رو جابجا میکنند و نتیجه این میشه که گروه‌هایی با همدیگه حتی به جنگ و خونریزی کارشون کشیده میشه در حالی که هر دو طرف خود را مسلمان میدونن، که نمونه بارزش جریان عاشورا هست. مقدماتی گفتیم و توضیحاتی دادیم. حالا یکی از جریاناتی که امشب به یاری خدا روش بحث میکنیم جریانی هست که قائل به جدایی دین از سیاست هست. تفکر جدایی دین از سیاست از دو سو دنبال میشه و تقویت میشه. یک طرف جریان بیرونی هست، یعنی اون اتفاقاتی که در فلسفه سیاسی غرب افتاد و بعد از شکلگیری تفکر اومانیسم مباحث مربوط به سکولاریسم و امثال اینها پیش اومد و بر اساس اون معتقد شدن که دین امریست قدسی و در امور زمینی نباید دخالت کنه. یعنی خلاصش همین که دین کاری به سیاست نداشته باشه، دین کاری به اجتماعیات نداشته باشه، دین کاری به فرهنگ نداشته باشه، کاری به اقتصاد نداشته باشه. دین در عرصه خودش، دین در همون ساحت کلیسایی خودش. این یه بحث مفصلی داره، ما این رو امشب خیلی بهش کاری نداریم مگر اینکه آخر بحث فرصتی پیش بیاد. اما جریان دیگری از داخل هست. ضمناً این رو بگم با توجه به اینکه گاهی بعضی قسمت‌های بحث یه مقدار چالشی و سوال انگیز هست، اگر بزرگوارانی سوالی چیزی داشتن شب آخر من انشالله بعد از منبر میشینم، اگر بزرگوارانی سوالی داشتن در خدمت آقایون هستیم، یعنی دوشنبه که شب آخر منبر ما هست انشالله بعد از منبر هستیم خدمت آقایون. اما جریان دیگری از داخل این تفکر رو دنبال میکنه. وقتی میگیم از داخل، منظورمون داخل آب و خاک نیست، بلکه داخل در تفکر دینی است. چون همون جریان غربی هم یه دنباله ای در داخل کشور داره که ما بهش میگیم جریان غربگرا. اونها هم حرفاشون دقیقا همون حرف هاست. اونها هم همون مبانی رو دنبال میکنن. اونها هم دنبال سکولاریسم هستن در کشور ما. این رو ما نمیگیم جریان داخل. اینی که فعلا داره میگیم جریان داخل یعنی کسانی که از موضع دین با استناد به ادله دینی، از زاویه درون دینی به اصطلاح معتقد و مدعی میشن که اسلام جز در عرصه عبادات کاری به سایر قسمت ها نداره. این جریان در چند دهه که مال دهه های اخیر هست، نزدیک به انقلاب و خورده بعد از انقلاب، توسط گروهی به نام انجمن حجتیه هم دنبال شد. به این بیان که معتقد بودند در عصر غیبت امام عصر ارواحنا فدا، مسلمان ها نباید دنبال تشکیل حکومت باشند و شیعه باید همه توان و انرژی خودش رو متمرکز کنه در مسئله دعا برای فرج امام عصر ارواحنا فدا. حالا البته این گروه، گروه انجمن حجتیه، جریان خیلی پیچیده‌ای دارن. اینا اولا که هیچ مرامنامه درست و حسابی ندارن، یعنی یک کتابچه‌ای که ما بخوایم بهش استناد کنیم بگیم آقا این حرفشونه، این حرفشونه، اینجور نیست. لذا گاهی با بعضی از افرادی هم که تو اون جریان هستن آدم مواجه میشه، هر چی بهشون میگید جا خالی میدن، میگن نه ما همچین حرفی نمیزنیم، نه ما کی همچین حرفی زدیم، ما کجا این حرف رو زدیم. لذا ما هم اصراری رو اسم نداریم، داریم این فکر رو بررسی میکنیم. حالا اونا میخوان اینجوری باشن یا نباشن، اما اهمیت ماجرا بسیار بالاست. قبل از اینکه بیشتر اینها رو توضیح بدم، این اهمیتش رو توجه کنید، چون اینها الان به شدت فعال هستن. اوایل انقلاب اینها حرفاشون خیلی مشتری پیدا نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه مردم از رژیم شاه خسته بودند، دنبال این بودن که رژیم شاه رو بزنن کنار. حالا یه عده‌ای پیدا شده بودن میگفتن نه آقا اصلا کاری به این کارا نداشته باشید. لذا خیلی حرفاشون مشتری پیدا نکرد، ولی الان حرفاشون داره مشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون انقلاب شد، حکومت تشکیل شد، یک سری اشکالات در سیستم‌های اجرایی کشور ما پیش اومد، افرادی به نام دین خرابکاری کردن. اینها الان هی میان میگن دیدی گفتیم، این که ما میگفتیم که آقا حکومت تشکیل ندید در عصر غیبت به خاطر همینه، این که ما میگفتیم صبر کنید تا صاحب کار بیاد به خاطر همینه. به قول یه آقای میگفت پروژه دیدی هی شروع کردن، هی میان میگن دیدی ما همین رو میگفتیم، ما امروز رو پیش بینی کردیم. و اتفاقا گاهی در میان مؤمنین ما هم که اینها حجتیه ای نیستن، اما ناخواسته داره شکل میگیره. چطور؟ میاد میگه آقا یه آقایی من پیدا کردم خیلی آدم وارسته‌ایه، کاری هم به هیچی نداره. ببینید همین که میگه کاری هم به هیچی نداره، این تفکر، تفکر حجتیه ایه. این تفکر، تفکر جدای دین از سیاسته. یعنی چی کاری به هیچی نداره؟ یعنی اون کسی که منزوی باشه بره در یک گوشه‌ای مشغول به مفاتیح خوندن و قرآن خوندن باشه، این میشه مقدس. اون کسی که دنبال اجرای دین و اجرای احکام دین باشه، این میشه نامقدس، این میشه سیاس، این میشه آلوده. این رگه هاش داره پیدا میشه. ضمن این که این جریان ثقل کارشون مدارس آموزش و پرورشه، یعنی خیلی ریشه ای میرن مدارس آموزش و پرورش رو پیدا میکنن. در همین تهران ما و شما مدارس مهمی از تهران همین الان تحت مدیریت این هاست و خیلی هم قوی کار میکنن، خیلی هم دینی کار میکنن، آموزش مسائل دینی، آموزش قرآن، آموزش همه چی، روایات و اینا رو هم دارن. اما اون چیزی که به خورد ذهن دانش آموز میدن تهش این میشه که کاری به حکومت نباید داشت، حکومت کار اینا نیست، حکومت رو باید امام زمان بیاد تشکیل بده. مخصوصا باز در این تهران بزرگ، در شمیران، اینها فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارن در قسمت‌های خاصی از شمیران، حالا دیگه اسم نمی‌برم، هیئت‌های زیادی دارن، سخنران دعوت می‌کنن، برنامه‌های خیلی گرم و پر برو و بیایی دارن. جریان زنده ای هست، هرچند که چراغاشون خاموشه، هرچند که ساختمانی خاصی که مثلا بگیم این ساختمان مال این هاست، حزبشون اینجاست، کتابشون اینه، مرامنامشون اینه، همچین چیزی نیست، اما جریانشون به شدت فعاله. خب اینا چی میان میگن؟ میان میگن که آقا، حالا چه اون طیف حجتیه ای چه غیر اون، میان میگن که آقا در عصر غیبت ما کاری به حکومت نباید داشته باشیم، حکومت مال امام زمانه، حکومت شأن امامته، و وقتی که امام زمان نیست خب صاحب کار نیست، پس ما هم نباید کاری به این کارها داشته باشیم، صبر کنیم تا صاحبش بیاد کار رو عهده‌دار بشه و انجام بده. رو اینا نمیشه اسم بی تفاوت گذاشت. یه موقع مثلا میگیم که آقا یه عده بی تفاوتن نسبت به حکومت و حاکمیت. بی تفاوت یعنی کسی که کمک به رشد این جریان نظام اسلامی نمی کنه، تلاشی هم در جهت تضعیفش نداره. اینها تیکه اول رو دارن اما تیکه دوم رو ندارن. تیکه اول یعنی چی؟ یعنی اینکه کمک به رشد جریان نظام اسلامی نمی کنن. اما اینجورم نیست که تلاشی در جهت تضعیف نظام اسلامی نکنن، نه، اونجایی که زورشون برسه تلاش هم می کنن. بنابراین همچین بی تفاوت هم نیستن، حساسند و رشد نظام اسلامی و توفیقات نظام اسلامی رو نمی خوان. بنابراین در جاهایی سنگ اندازی می کنن و در جاهای تلاش در جهت تضعیف میکنن. خب پس اینا حرف اصلیشون، یعنی رکن حرف اینجاست که آقا دین هست و عباداتش، دین هست و همین نماز شبش، دین هست و مفاتیح الجنانش، دین هست و سجاده و تسبیح و مهر. دیگه دین رو چه کار به مسائل حکومتی، دین رو چه کار به عرصه های اجتماعی؟ اون وقت این نقطه جدایی دین از سیاست، حالا این تیکه رو خوب توجه کنید، یعنی این جریان بسیار متحجره. شما ادبیات امام رضوان الله تعالی علیه رو که پیگیری کنید، بزرگترهایی که در جلسه هستن یادشونه، جوانترها هم میتونن برن نگاه کنن در صحیفه امام. امام در مورد اینها یه تعابیر خاصی داشت. یکی از اینها متحجرین بود. امام اینها رو به عنوان متحجر معرفی میکرد، یا به عنوان مثلا ولایتی ها، چون خیلی ادعای دو آتیشه مسائل ولایت اهل بیت رو دارن، خیلی خودشون رو تو این قسمت داغ میدونن. این جریان که در واقع بسیار متحجر هست. چرا میگیم متحجره؟ چون میگه که آقا اصلا دین ورودی در عرصه های جدید نباید داشته باشه، دین فقط همون عبادات. باز بزرگترهای جلسه خاطرشون هست اوایل انقلاب یه اصطلاحاتی در ادبیات سیاسی کشور ما شکل گرفت، از جمله مثلا روحانیت بیدار یا روحانیت مترقی. اینها که گفته میشد عمدتاً در مقابل همینها بود. اینها به عنوان مرتجعین، متحجرین، واپسگراها، و امام در جایی تعبیر میکنه به حجتیه ایها، اینجوری شناخته میشدن. یعنی یک جریان بسیار منجمد، یک جریان بسیار بسته، یک جریانی که اصلا انعطافی در احکام دین به هیچ وجه قائل نیست. مثلا این که میگیم انعطافی قائل نیست، الان یکی از ویژگی هاشون اصرار و اصرار شدید بر مسئله لعن علنی خلفاست، مخصوصا از وقتی که مقام معظم رهبری و همه مراجع منع کردند لعن خلفا رو به خاطر اینکه شیعه به خطر میفته. اینها خیلی مصر شدن، اینکه عرض میکنیم اینها بی تفاوت نیستن و تلاش میکنن در جهت تضعیف، یکیش همین جاست. یا مثلا پیگیری بحث قمع از ناحیه اینا خیلی شدیده، حمایت‌های مالیشون هم خیلی قویه. حالا اون ربطی به ما نداره، ما طلبه ایم و بحث طلبگی اونو میکنیم، اون مربوط به جاهای دیگه است که این همه پول اینا از کجا میارن این قدم تقویت میشن و اینا، شبکه‌های ماهواره‌ای دارن و امثال اینا. خیلی تقویت میکنن، خیلی اصرار میکنن. مثلا تو بحث لعن خلفا بسیار اصرار میکنن، روایات میارن، روایات تبرا، ادله‌ای که برای تبرا از دشمنان دین و دشمنان اهل بیت هست. خب مایی که این طرف وایسادیم و با این حرف مخالفیم، الان ما هم که آدم های بی تبرایی نیستیم، ما میگیم الان وقتش نیست. چطور علی ابن ابی طالب با اینها کنار اومد؟ اینهایی که مدعی راه علی ابن ابی طالب هستن حاضر نیستن کنار بیان. اصلا ماهیت تشیع برای اینها روشن نشده. همین بحث تبرا، همین بحث لعن خلفا رو شما ببینید. شما سیره امیرالمومنین رو چطور تحلیل میکنید؟ تلخترین اتفاق تاریخ در مقابل چشمان امیرالمومنین افتاد، اما به مصلحت اسلام علی ابن ابی طالب سکوت میکنه. ما روایت داریم در وسائل شیعه که امیرالمومنین پشت سر خلیفه اول ایستاد و نماز خوند، بهش اقتدا کرد، او رو قبول داشت. مصلحت اسلامه، مصلحت اسلام از همه چیز بالاتره. خون دل خورد ولی اینها رو تحمل کرد. حتی به حکومت اینها امیرالمؤمنین مشورت میداد که تقویت بشن. چرا؟ چون پرچم اسلام تو دستشون بود. اینکه خود اونها گفتن لولا علی لهلک فلان، اگر علی نبود ما هلاک شده بودیم، به خاطر چی بود؟ به خاطر همین بود که اینا از مشورت‌های علمی علی ابن ابی طالب بهره می‌بردن. و امیرالمومنین 25 سال سکوت کرد به مصلحت اسلام، وگرنه اگر امیرالمومنین می‌خواست از این دو آتیشه بازی‌ها در بیاره، همون اول شمشیر میکشید میرفت جنگ و خونریزی، میکشت و کشته میشد، تموم شد میرفت. خود علی داره سکوت میکنه. اون وقت یه عده الان پیدا شدن میگن نه آقا، لعن باید علنی باشه. میگیم چرا؟ میگه ماهیت شیعه است. میگیم بنده خدا، تو اینجا داری شیعه رو لعن میکنی، این همه کشت و کشتار نمیبینی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون گفته بودن اگر کسی در گوشه ای از دنیا به اونا بد و بیرا بگه، لعن کنه اونها رو، و در گوشه دیگری از دنیا خون از دماغ یه شیعه بیاد، این مسئوله. دنیا مثل یه اتاق شده، انگار همه دور همیم، مرزها برداشته شده، شما هر گوشه ای هر کاری میکنی، هر حرفی میزنی انعکاس پیدا میکنه. حالا ببینید اینا تو شبکه‌های ماهواره‌ایشون چه می‌کنند. بد و بیرا میگن رسماً، توهین میکنن به خلفا. بعد حرفاشون هم مقدسه. ببینید این که شیطان میاد روی متشابهات می‌ایسته اینجاست. یعنی جاهایی که مرز کار خیلی حساس میشه. خب مثلا لعن دشمنان اهل بیت، بچه هیئتی‌های ما هم خوششون میاد. کم ما ندیدیم از بچه های هیئتی در همین سالهای اخیر که گفتن آقا ما تابع حضرت آقا هستیم، اما تو مسائل مثلا هیئتی و اینا مثلا توی وادی دیگه ای هستیم. این حرف یعنی چی؟ چرا اینجا حرف او رو قبول نمی کنن؟ چون اونها هم وقتی حرف می زنن بیمایه حرف نمی زنن، مطابق احساسات مردم حرف میزنن. چهار تا روایت هم میارن. بله ما روایت داریم، این نیست که روایت نداشته باشیم، اما شب اول عرض کردیم تحریف دین سه حالت داره. یه موقع یه چیزی از دین کم میکنی، یه موقع یه چیزی به دین اضافه میکنی، یه موقع یه قسمتی از دین رو جابجا میکنی. این جابجا کردنه در مسئله لن، جابجا کردنه. چرا؟ چون بله مسئله تبرا هست، اما ادله مسئله تبرا جاش اینجا نیست. چطور رفتن به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله، ما در محلی زندگی میکنیم، اهل سنت هم هستند، اینها با ما دارن زندگی میکنن، کنار ما هستن، ما با اینها چجوری زندگی کنیم، چجوری رفتار کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود وقتی مریض شدن به عیادتشون برید، اگر از دنیا رفتن تشییع جنازهشون شرکت کنید، بهشون کمک کنید، همسایه های خوبی براشون باشید. این دستور امام صادقه. یا اینکه فرمود التقیت و دینی، این همه ائمه ما تأکید بر تقیه 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 دارن، خب در جایی که ما میبینیم یه حرفی باعث تضعیف دین میشه، باعث ریخته شدن خون شیعه و شیعیان میشه، ما به چه مجوز شرعی بیایم اون حرف رو بزنیم؟ این یکی از در واقع قسمت‌های فکریشونه تو بحث لعن و اینها. اما قسمت بزرگتر مسئله نفی حکومت دینیه. میان میگن که آقا در عصر غیبت حکومت نباید باشه. پاسخی که به اینها میدیم چیه؟ میگیم که آقا شما بفرمایید ببینیم، این همه علمای ما، فقهای ما در تاریخ فقه اومدن ابوابی غیر از عبادات رو بحث کردن، ابواب معاملات، ابواب مربوط به حدود، مربوط به قصاص، مربوط به دیات، امر به معروف، نهی از منکر. اینها مال کی بوده؟ مال چی بوده؟ برای چی فقها بحث کردن؟ خب اگر در زمان غیبت قرار نیست اینها کار بشه، پس برای چی اینا بحث کردن؟ نکنه میخواید بگید اینا رو برای خود امام زمان نوشتن؟ امام زمان که احتیاج به فقه فقها نداره، او خودش میدونه چیکار کنه. شما نگاه کنید، یه چند دقیقه اگر بحثم اصطلاحی میشه عذرخواهی میکنم، مثلا کتب مهم فقه شیعه مثل شرایع مرحوم محقق حلی، شما شرایع مرحوم محقق حلی رو ببینید، بیش از 50 باب فقهی داره. یکیش طهارته، یکیش صلاته، یکیش صومه، ما بقیش چی؟ همش اجتماعیاته. خب اینا رو برای کی نوشتن؟ کتاب‌های مرحوم علامه حلی رو نگاه کنید،